بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، مباحث شرایط صحت حج، استاد مروی، جلسه 622، شنبه مورخ 38/94.
نه، حالا ما که وقتی میگیم بحث دیگره، از اون بر اگه بگن قید غالبه که خب معنا نخواهد داشت دیگه عملا. اگه بگن قید غالبه نه، و اون و بگن مولوی تعبدی است، بله، یعنی حرمت تقریبا بلا موضوع میمونه در حقیقت. یعنی هر وقت دلش خواست میتونه بره، هر وقت دلش خواست میتونه بره، عملا با یک رفتن حرام است، منافات پیدا میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد فرع چهارم این است که کسانی که نهی را مولوی تعبدی می دانند نسبت به خروج از مکه میگن باید محرمن خارج شود. اگه حاجتی داره میخواد بره، باید محرم بشه به احرام حج. سوال این است که وضعیت این قید با بررسی ادله چگونه است؟ گفته می شود دو طائفه روایت داریم. طائفه اول خروج رو مقید می کند به احرام از مکه، مثل صحیحه حماد که می گفت این عرضت لهو حاجتون الى عصفان او الى طائف او الى ذات عرق خرج محرمن. چند روایت اینجوریست، میگه اگر میخوادم خارج بشه ولو با عروض حاجت باید محرم بشه به احرام حج. در مقابل ادعا شده است که طائفه از روایات هست که دلالت میکند فرد میتواند محلن از مکه خارج بشه، میتونه بدون احرام برود. <تص-> این روایات طائفه دوم گفتن قرینه می شود که روایات طائفه اول که میگه خرج محرمن فلیحرم، اینا دال بر فضیلتن، لذا افضل این است که با احرام از مکه خارج بشوند و خروج بدون احرام مکروه است. عبارت سید صاحب عرور ملاحظه کرده اید که صریحا اینجوری فتوا میده، میفرماید مکروه بدون احرام خارج بشه از مکه، افضل اینه که با احرام خارج بشه، اما فلیخرج محرما، باید محرم بشه به احرام حج برود، نخیر. خب نه، اون دیگه در جای دیگره، باز در یکی از فروع میرسیم بعد که میخواد برگرده چجوره. اطلاق است بالاخره در کلام سید صاحب عروه، اطلاقه. اگه خارج بشه با احرام باشه، اینم هست، اینم ممکنه این تصویر بشود، ولی حالا ما بعد خواهیم گفت که اصلا این طایفه هم ارشاد به این مسئله است که اونایی که میگن اگه امری داله بر وجوبه، معلوم میشه در اون مورد طرف جایی میخواد بره که وسوق که اطمینان به برگشت نداره، مقیدش میکنن، میگن محرم بشه که هر جور شده خودت برسونی بالاخره. حالا خواهیم گفت به چند روایت برای طائفه دوم استدلال شده است که گفتن وجوب احرام استفاده نمیشه. روایت اول صحیحه حلبی است که قبلا هم اشاره شد دو سه بار، یهل بالحج من مکه و ما احب ان یخرج منها الا محرما. گفته می شود ظهور کلام این است که جمله لاحقه قرینه بر جمله سابقه است، جاءنی اسد و یرمی، میگن یرمی قرینه بر اسد است، جمله لاحق قرینه بر جمله سابقه است. احتمال داره برعکس هم باشه، جاءنی اسد و یرمی یا رأیت و اسد و یرمی، دیدم شیری رو که با پنجهاش خاک میافکن. این میشه که اسد قرینه بر تصرف در معنای یرمی باشه، یرمی به معنای تیراندازی نباشه، به معنای این باشه با پنجهاش خاک پرت میکنه. میتونه اسد قرینه بر یرمی باشه، میتونم یرمی قرینه بر اسد باشه، دیدم شیری رو که تیر میافکند. تیر افکندن قرینه است که اون اسد رجل شجاعه، هر دو قرینیت معنا داره، ولی برای چی میگن یرمی قرینه بر اسد است؟ میگن جمله لاحقه قرینه بر جمله سابقه است، این ظهور کلامه. لذا در ما نحن فی جمله ما احب احب ان یخرج منها الا محرما قرینه است در مقصود از جمله سابقه که جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در لزوم نداره، بلکه معناش اینه بهتر این است که به حج محرم بشه. من دوست ندارم، من نمیپسندم بدون احرام از مکه بره بیرون، لذا کلمات سید صاحب عروه و هاکذا مرحوم محقق داماد رو در کتاب حجشون ببینید. محقق داماد بعد از کر و فرهایی می‌فرمایند مع ان مقتضى ما تقدم من صحیحه الحلبی هو الکراهه الشدیده للخروج بلا احرام. این عبارت محقق داماد، مقتضای صحیحه حلبی این است که خروج بلا احرام کراهت شدیده داره. این یه روایت. روایت دوم معتبره اسحاق ابن عمار بود که ما قبلا بررسی کردیم. برخی مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشون فرمودن حدیث مضطربت المتن است، مشوش العباره است، حدیث از حجیت ساقطه. ما توضیح دادیم حدیث تشویش در متن نداره. امام کاظم علیه السلام نقل می کنند کان ابی مجاورن ها هنا فخرج الى بعض ها اولا فلما رجع احرم من ذات عرق. روایت دلالت می کند امام صادق علیه سلام بعد از عمره تمتع بلا احرام از مکه بیرون رفتن، وقتی برمیگشتن از ذات عرق محرم شده. فعل امام مثل قول امام حجته، امام بلا احرام رفتن بیرون، پس معلوم میشه یجوز و بلا احرام انسان بعد از عمره تمتع از مکه خارج بشه. اینم روایت دوم. روایت سوم روایتی است که مرحومای حکیم و جمعی از فقها به این روایت تمسک میکنند. میفرمایند دلالتش بر مدعا تمام است ولی حدیث مرسل است و سائل باب 22 از ابواب اقسام حج، حدیث 3 مرسله موسی بن قاسم عن بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر علیه السلام في 10 من شوال فقال اني اريد ان افرد عمره هذا الشهر، فقال عليه السلام انت مرتهن بالحج. روایت مفصله. کسی به امام عرض میکنه من میخوام ماه شوال 10 شوال عمره مفرده انجام بدم. بعدم میگه به خاطر این که من اطراف مکه زمینای کشاورزی دارم، میخوام برم بیرون، احتاج الخروج. امام میفرماین عمره مفرده برای چی؟ انت مرتهنون بالحج. میگه آقا برای که میخوام برم بیرون. امام میفرماین خب باشه، روایت رو بعد مراجعه کنید، یادداشت کنید. فقال علیه السلام تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج. در رابطه با این روایت دو نگاه در بین فقها وجود داره. یک نگاه جمعی از اتباع مدرسه قم هستند، تلمیز حضرت امام در کتاب الحجشون، تلمیز مرحوم آقای گلپایگانی در کتاب فقه الحجشون حفظهم الله، کن می فرمایند دلالت این حدیث تمام است بر مدعا، ولی حدیث ضعیف بالارسال، حدیث مرسل است. جمعی از فقها مثل مدرسه نجف و تلامذشون می‌فرمایند هم حدیث مرسله است، از حجت نیست، هم دلالتش تمام نیست، لذا باید بررسی کنیم. دو تا بررسی: آیا سند حدیث مرسل است چنانچه این جمع غفیر از فقها میگوید، یا نه مرسل نیست. ثم بحث دلالی داشته باشیم. دقت کنید ما به مناسبت دیگری در برخی از مباحث گذشته، مکی که از مکه خارج شده به برخی از شهرها رفته است، بحثی داشته ایم که نتیجه اون بحث این شد این حدیث مرسله نیست، حدیث مسند است. و برخلاف گفته مدرسه نجف و اتباعشون، برخلاف گفته جمعی از اتباع مدرسه قم، حدیث مرسلم نیست، حدیث معتبره. خلاصه ای از این توضیح این است که به باب هفتم از اقسام حج حدیث یکم مراجعه کنید، یک روایت مبسوط است حاوی سه مقطع، مقطع اول اینه شیخ طوسی به اسنادی عن موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حجاج و عبدالرحمن بن اعیان قالا سألنا ابا الحسن علیه السلام عن رجل من اهل مکه خرج الى بعض الامصار. این مقطع اول امام جواب میده. مقطع دوم در روایت آمده است و رأیت من سأل ابا جعفر و ذالک اول لیلة من شهر رمضان فقلت لو جعلت فداک انی قد نویت ان اصوم بالمدینه قال تصوم ان شاء الله. اینم مقطع دوم روایه. مقطع سوم فسأله بعد ذالک رجل من اصحابنا فقال انی ارید ان افرد عمرت هاز الشهر یعنی شوال. اینجا دقت کنید، بحثی بود که مقطع دوم این روایت رأیت من سأل ابا جعفر، این جمله از کیست؟ مرحوم آقای خویی فرموده بودند ظاهر روایت این است که جملات از امام باقر علیه السلام است. حضرت می فرمایند من دیدم کسی رو که از جدم امام باقر علیه السلام همچه سؤالی کرد. مدرسه نجف فرمودن این برداشت صحیح نیست، امام کاظم علیه السلام 14 سال بعد از وفات امام باقر به دنیا آمدند. معنا نداره بفرماین رأیتو من سأل ابا جعفر علیه السلام، دیدم کسی رو که از امام باقر سوال کرد. حالا بعضی بحثاش مفصل داشتیم قبلا دیگه، بعضی هم میگفتن چه اشکال داره نوشتن در کتابا که خب حضرت به علم غیبی رو دیده باشن، یه رو دیدن اون حادثه رو در گذشته، حالا دارن بازگو میکنن که ان حضرت دیدن. اونجا گفتیم این حرفا خیلی جایگاه ندار. لذا مدرسه نجف فرمودن ظاهرن
این رأیتو من سأل ابا جعفر علیه السلام کلام عبدالرحمن ابن اعین است. ما اونجا عرض کردیم که ما قرینه مطمئن نداریم که این مقطع دوم کلام موسی بن قاسم است و رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام، یه روایت دومی است آمده ذیل روایت اول، و ابا جعفر مراد ابا جعفر ثانی است، امام جواد علیه السلام. به قرینه این که همین مضمون رو شیخ کلینی از موسی بن قاسم از امام جواد نقل میکنه، موسی بن قاسم گفت اول لیلت من شهر رمضان عند امام جواد ابو جعفر بودم، فقلت له جعلت فداک انی قد نویت عن اصوم بالمدینه. عین این محتوا رو موسی بن قاسم از امام جواد نقل میکنه. خب در این سند موسی بن قاسم آمده، موسی بن قاسم یه روایت میگه از دو عبدالرحمن نقل میکنم امام چنین فرمودن، بعد میگه و رأیت من سأل ابا جعفر، من موسی بن قاسم دیدم کسی هم از امام جواد اینجوری سوال کرد. خب این فقره دوم که روشن شد، فقره سوم عبارت اینه فسأله بعد ذالک رجل من اصحابنا فقال انی اريد ان افرد عمره هذا الشهر. این فسألهو هم عبارت موسی بن قاسمه. موسی بن قاسم میگه وقتی من اون سؤال رو از امام جواد علیه السلام داشتم فسأله بعد ذالک رجل من اصحابنا، بعد از سؤال من یکی از اصحاب از امام جواد این سؤال رو کرد، گفت انی اريد ان افرد عمره هذا الشهر، یعنی شوال. خوب دقت کنید، این مقطع سوم که در باب هفتم از اقسام حج حدیث یکم آمده است، همین روایت مرسله است از موسی بن قاسم که در باب 22 حدیث سوم آمده است. موسی بن قاسم میگه عن بعض اصحابنا انه سأل ابا جعفر. ظاهر باب 22 اینه که حدیث مرسله است، ولی باب هفتم رو که آدم دقت میکنه میبینه موسی بن قاسم میگه من خودم بودم، بعد از سوال من یکی از اصحاب این سوال بکرد. پس اینجا در نقل روایت اشتباه شده، کن روایت اینه موسی بن قاسم میگه سأل ابا جعفر بعض اصحابنا، یعنی من بودم اونجا، بعضی از اصحابمون از امام جواد سوال کردن، خود موسی بن قاسم ناظر بوده و شاهد علی مقطع سوم اون روایت فسأله بعد ذالک رجل من اصحابنا، مرادم موسی بن قاسم، دقیقا سوال و جوابم همینه. پس بنابراین به وضوح مقطع سوم روایت 22 باب 22 از اقسام حج یدل بر این که روایت مرسل نیست، موسی بن قاسم شاهد بوده است، می شنیده است که سأل از امام جواد علیه السلام رجل من اصحابنا فعلیه کأن سند روایت چنین است، شیخ طوسی به اسنادی عن موسی بن قاسم انه سأل بعض اصحابنا عن ابی جعفر علیه السلام، روایت مسنده. بنابراین ما قاله مدرسه نجف و جمعی از تلامذشون، ما قاله جمعی از اتباع مدرسه قم که حدیث مرسل است، مرحوم آقای حکیم که می فرماین و مرسل و موسی بن قاسم، حدیث مرسل نیست، حدیث مسند و قابل اعتماد است. این مطلب اول در حدیث که حدیث مسند است. آقای اشرفی پریروزا اشاره میکردید به یه حدیث مثلا میرسید، گفتیم وقتش میرسیم و بررسی میکنیم. مرحوم آقای شاهرودی چی میگن نسبت به این حدیث؟ آقای فاضل به این نکته دقت داشتن ها، در یک جام ایشون هم اشاره میکنن که حدیث مرسل نیست، با حکم قرینه حدیث مسنده. از مدرسه قم ایشون اشاره به اسناد میکنه، عبارتشونه ببینید. ولی برخی از اعلام دیگه، کتاب الحج بعضی از تلامذه امام رو که در رجالم خب یدی دارند، اینا جلد دوم صفحه 411، وقتی میرسن که آیا میشود بدون احرام خارج شد از مکه یا نه، این روایت رو میارن. بعد میفرماین دلالت روایت بر خروج مطلقا بلا احرام از مکه بعد از عمره تمتع خوبه، ولی روایت مرسله است. بعض الاعلام حفظه الله در فقه الحجشون میفرماین روایت مرسله است. مرحوم آقای حکیم هم باز دلالت رو تمام میدانن، ولی میفرماین مرسل و موسی بن قاسم دلالت و علی جواز الخروج محلن واضحتو، میگن دلالتش روشنه، دلالت میکنه برای اینکه خروج از بدون احرام از مکه میشود، ولی چیکار کنیم روایت مرسله است. پس معلوم شد روایت مرسله نیست. اما من حیث دلالت علی الظاهر جمع کثیری از فقها دلالت حدیث رو بر مدعا تمام می دانند، که حاجی بعد از عمره تمتع، حاجی که مرتهن به حج است، می تونه از مکه محلن خارج بشه. ولیکن مدرسه نجف مرحومای خویی می فرمایند این حدیث ربطی به حج تمتع نداره، مربوط به حج افراد است، لذا از محل بحث خارج هستن، بذاریدش کنار. ما بحثمون این عمره تمتع انجام داریم، میخواد بره بیرون قبل از حج تمتع. مرحوم آقای خویی میفرماین نخیر، این روایت مربوط به حج افراد است. دقت کنید توضیحات مدرسه نجف رو ببینید. اون چه به نظر ما میاد این است که کأن این پیش فرض برای مرحومای خویی یک قضیه ثابته بوده است که بعد از عمره تمتع محلم کسی نمیتونه از مکه بره بیرون، لذا با این پیش فرض دست به توجیه روایت میزنه، نه که روایت رو معنا کنه. ایشون میفرماین راوی از امام در ماه شوال سوال میکنه اورید ان افرد عمرت هاز شهر، میخوام ماه شوال عمره مفرده انجام بدم. امام جواب میدن انت مرتهنون بالحج. مرتهن را آقای خویی چیور معنا میکنن؟ میفرمان یعنی تو باید حج افراد انجام بدی نه عمره مفرده. انت مرتهنون بالحج، باید حج افراد انجام بدی. دوباره راوی سوال میکنه آقا من مشکله دارم، میخوام از مکه برم بیرون، من یه خانواده تو مکه دارم، ماشاءالله به این راوی، یه خانواده تو مدینه دارم و بینهما عندی منازل، با بین راه مکه مدینه هم منازلی دارم، اگه ذوالعهلم داشته باشه معلوم میشه عرب به تمام بوده دیگه این راوی، همه اینجا منزل دارم ولی ضیاعن فی اطراف مکه، اطراف مکه من ضیاع دارم، زمینای کشاورزی دارم، میخوام برم بیرون چکار کنم؟ امام میفرماین تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج. و مشکل نداره آقا جان، تو محلن بیرون برو، محلنم برگرد به حج، یعنی حج افراد، برو حج افراد انجام بده. بعد مدرسه نجف نتیجه میگیرن میفرماین روایت مضمونش این است که انسان بعد از عمره مفرده میتونه محلن از مکه بره بیرون، محلن هم برگرده به مکه یا برگرده بره حج افراد انجام بده. این چه ربطی به حج تمتع داره؟ روایت مربوط به حج افراد است، لذا از محل بحث خارجه. کلام آقای خویی رو مراجعه کنید، دقتم بکنید، ببینید این بیان آقای خویی واقعا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. برسیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هر دو روایت رو که عرض شد مقارنه کنید بین باب 22 وسائل و شیعه، حدیث سوم، بین باب هفتم که یه حدیث مطرح شده، اون نکته ای که از کافی نقل شد، این قرینه اینا رو ارسال روایت بیرون بیاد، اونم دقت داشته باشید. اگه باز مطلبی داشتید ما میشنویم تا به مرحله دلالتش هم برسیم.